اگر نرخ بنزین تغییر نمی کرد، از سال 1398 تا پایان سال 1412، یعنی در طول 14 سال آینده، معادل 420 میلیارد دلار یارانه پنهان فقط بنزین محاسبه می شود. می خواهید بدانید این عدد یعنی چه؟ توضیح بدم. عسلویه را می شناسید؟ می دانید عسلویه در اقتصاد ایران چه نقش ویژه و بی بدیلی دارد؟ به قیمت امروز ساخت مجموعه پالایشگاه عسلویه حد اکثر 80 تا 100 میلیارد دلار هزینه می خواهد. یعنی فقط با یارانه پنهان بنزین از امسال تا 14 سال آینده می توان بیش از 4 عسلویه ساخت. هزینه ساخت پالایشگاه فوق مدرن صداره خلیج فارس 3.5 تا 4 میلیارد دلار است. یعنی با این منابع می توان بیش از 110 پالایشگاه فوق مدرن ستاره خلیج فارس ساخت که در طول 3 سال بازگشت سرمایه اش بیش از 100 بازگشت سودش بیش از 150 میلیارد دلار است، فقط سود او. اینکه ایران یک ظرفیت استثنایی و بی‌بدیل است و کشور باید به اقتصاد برتر قاره آسیا تبدیل شود و قطعاً با مدیریت و هدایت رهبر معظم انقلاب، بدانید جوانان عزیز، دانشگاهیان، این واقعیت رخ خواهد داد. این است که از نگاه تمامی صاحب نظران، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اما دقت کنید، بر اساس اصول و مبانی صحیح، جامع و روشن و اجرای درست و قابل دفاع، یک ضرورت اقتصادی اجتناب ناپذیر است که به رشد اقتصاد ملی و بست عدالت اجتماعی می انجامد. برادران، خواهران عزیز، بهره دهک اول، یعنی اون کسانی که در بالاترین سطح درآمد در ایران قرار دارند، از انرژی بنزین، فقط بنزین، بهره دهک بالا بیش از 23 برابر دهک پایین است. میدانید چه میکنیم؟ از جیب ملت ایران و فقرا و نیازمندان به اغنیا و ثروتمندان کمک میکنیم. به خدا سوگند این راه اداره کشور نیست. ما خطا نموده ایم، واقعیت های اقتصاد رو با شما در میان نگذاشته ایم. مفاسد مهمی که امروز از آن یاد می شود مهم و جدی است و باید به صورت قاطع اما دقیق به آن پرداخت و به لطف خدا از ریشه سوزاند. اما آنچه از ثروت کشور می سوزد و به هدر می رود به مراتب مهمتر و با اهمیت تر است. حقیر در مقام تبیین و تحلیل تقصیرات و قصورات احتمالی در اجرای این طرح نیستم، اما ناچارم اشاره کنم. نباید این امر مهم و خطیر را که می توانست با اجماع نخبگان سیاسی و علمی و حمایت ملت بزرگ نقشه راه وحدت و اقتدار ملی گردد را به بستری برای سوء استفاده بیگانگان سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی تبدیل کرد. اگر حضور به هنگام برآمده از عقلانیت، بصیرت، شجاعت و از همه بالاتر دیانت و عدالت رهبر معظم انقلاب نبود، اجرای این طرح به هر دلیل با شکست روبرو می گردید، علاوه بر افزایش معنادار آسیب‌ها و خسارت‌های سیاسی و اجتماعی، مفهوم سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم بسته می‌شد. دیگر این دولت از کمترین ظرفیت برای مدیریت اقتصادی کشور بهره ای نداشت. این اقدام به موقع راه رو برای جبران گوشه ای از ندانم کاری ها هموار نمود. درس بیاموزیم. اهالی سیاست، سیاست مداران در قوای سگانه، احزاب، جریان‌های سیاسی کشور، سیاست را با دیانت باید پیوند بزنیم. شعار آسمانی مرد سیاست و فقاهت آیت الله شهید سید حسن مدرس را که فرمود سیاست ما عین دیانت ماست، شعار خود قرار دهید. در چارچوب آموزه‌های قرآن و عترت گام برداریم. انتخابات پیش روی مجلس را به میدان مسابقه برای خدمت و حراست از منافع ملی و ارزش‌های اسلامی و انقلابی و خلق اقتصادی مقاوم برای افزایش اقتدار ملی تبدیل کنیم. جمهوریت و اسلامیت نظام را که قانون اساسی بر اساس آن استوار است استحکام بخشیم. اما دقایقی به موضوع مهم 16 آذر اشاره کنم. 16 آذر 1332 به عنوان روز دانشجو یادآور ایستادگی و مقاومت جامعه دانشگاهی کشور در برابر دیکتاتوری نظامی وابسته به امریکاست. یادآور آغاز رویارویی خونین دانشجویان با استعمار امریکاست، همزمان با ورود معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به تهران برای حضور در جشن پیروزی کودتا در برابر دولت ملی دکتر مصدق. دانشگاه تهران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، خط ایستادگی در برابر استکبار جهانی به سرکردگی امریکا را با تقدیم 3 شهید آغاز نمود. در شرایطی شاهد حرکت جامعه دانشگاهی بودیم که درست چند سال قبل در سال 1943 میلادی، 1322 هجری شمسی، آنگونه که برژنسکی مشاور سابق امنیت ملی جیمی کارتر در کتاب امریکا و بحران قدرت جهانی می نویسد، روزولت رئیس جمهور وقت امریکا انگشت خود را روی نقشه خاورمیانه نشانه می رود و خطاب به سفیر بریتانیا در امریکا می گوید نفت ایران مال شماست، نفت عراق و کویت را با هم شریک خواهیم بود، اما تا آنجا که مربوط به عربستان است نفت آنجا مال ماست. برادران عزیز، خواهران محترم، این گونه ثروت ملت‌های منطقه را تقسیم و غارت کردند. ایستادگی در برابر نظام سلطه یعنی ایستادگی در برابر قرن‌ها زیاده خواهی و تجاوز به حدود به حقوق ملت‌های منطقه و جهان اسلام. امروز جامعه علمی و دانشگاهی، ایستادگی در برابر امریکا یعنی حرکت در مسیر دستیابی به دانش، تولید علم، خلق فناوری و تجاری سازی دانش و ساختن ایرانی مقتدر، مرفه، با بالاترین درآمد سرانه ممکن. این مسیر تحول امروز تنها از مسیر روشن دستیابی به دانش، فناوری‌های نوین، تجاری سازی علم به دست می آید. ذخایر عظیم ایران هنگامی به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل می شود که اقتصاد دانش بنیان مدیریت اقتصاد را در دست داشته باشد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته، شرکت های دانش بنیان کشور که امروز جایگاه معناداری در اقتصاد ایران ندارند، 2% از تولید ناخالص داخلی محصول کار شرکت‌های دانش‌بنیان است. این شرکت‌ها باید ستون فقرات اقتصاد ایران را در دست بگیرند. اقتصاد مبتنی بر نوآوری، طراحی نو، اقتصاد مبتنی بر دانش راه برون رفته از تنگناهاست و برای دستیابی به این مهم ما ظرفیت‌های خوبی داریم. اولا بنیه علمی کشور امروز در سایه انقلاب اسلامی با یک انقلاب عظیم روبروست. ما امروز در بعضی از حوزه‌ها جزء 6 کشور اول جهانیم. در نانو، در بیو، رشته‌های مختلف بیو، در لیزر، دانش هسته‌ای، سلول‌های بنیادین، در حوزه‌های گوناگون پزشکی، مهندسی، ایران صاحب نام است، صاحب نشان است. به نشان است. علاوه بر این در سایه تحریم‌های رئیس جمهور امریکا امروز تراز تجاری ایران تحسین برانگیز است. در 9 ماهه اول امسال آقایان خانم‌ها 72% از درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در سایه سیاست‌های درست بانک مرکزی و همکاری فعالان اقتصادی به کشور بازگشته است و عددی حدود 27 میلیارد یورو یعنی 30 میلیارد دلار میباشد. بدون محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت، فقط درآمدهای بازگشته حاصل از صادرات غیر نفتی، این در حالیه که واردات ما در 7 ماهه اول سال حد اکثر 22 میلیارد دلار بوده است. این تراز تجاری افتخارآفرینه. منابع حاصل از فروش نفت تدریجا می رود تا از بودجه کشور فاصله بگیرد. من همینجا از دولت نمایندگان محترم می خواهم با جدیت رهنمود رهبر معظم انقلاب را در دستور کار قرار بدید. با تحمل سختی ها درآمدهای نفتی رو در بالاترین سطح ممکن از بودجه سالانه کشور کنار بگذارید. ملت عزیز، قطعاً ما بر این مشکلات فائق می شویم. درآمدهای حاصل از فروش نفت به یاری خدای متعال در خدمت اقتصاد ملی قرار بگیرد، ما با یک انقلاب عظیم اقتصادی روبرو می شویم. در کنار ظرفیت علمی، دانش، تجربه، این اقتدار سیاسی، عرایض دیگری داشتم اما اجازه بدهید در همین جا عرایضم رو به پایان ببرم. برای همه شما از خداوند متعال آرزوی سعادت و عزت دارم. خداوندا دلهای ما را به نور ایمان و عمل صالح نورانی بدار. تصمیم سازان کشور را در مسیر خلق تصمیم‌های مبتنی بر دانش و علم یاری نما. ملت عزیز را در راه افتخار آفرین دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلام تأیید فرما. بر تأییدات و توفیقات سکاندار خدا محور انقلاب بیفزای. شهدای عالی قدر، شهدای دانشجو، شهدای 16 آذر با شهدای کربلا محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
آنچه شنیدید خطبه های نماز جمعه تهران بود که به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد برگزار شد.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. فردا 16 آذر ماه روز دانشجوست، روز اهمیت دادن به علم آموزی و حقیقت جویی، روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی. این روز رو به همه دانشجویان ایران زمین تبریک میگیم.
عزیزان من، علم جدای از فرهنگ صحیح اگر بود به خطا خواهد افتاد. یک علم پیچیده بسیار نافع علم هسته‌ای است، چون با فرهنگ درست، فرهنگ انسان دوستی همراه نبود، همراه با فرهنگ غلط قدرت طلبی بود، به بمب هسته‌ای منتهی شد. و امروز بمب هسته‌ای همچنان تهدید دنیاست، تهدید بشریت، کمان که یک روزی این تهدید عملی شد. امروز هم همه دنیا از او میترسن، ناامنن. ما قاطعانه، شجاعانه، با اینکه میتونستیم در این راه قدم برداریم، طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمیشیم. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه. کالایی رو انسان، محصولی رو بسازه که نمیتونه او رو به کار ببره، باید همونجا بمونه، یعنی حرام قطعا. یعنی اگر چنانچه ما یه وقتی سلاح هسته‌ای میداشتیم، معلوم بود که هرگز امکان نداشت اونو به کار ببریم در هیچ جا، چون قطعا حرامه طبق موازین اسلامی. خب چیزی که حرامه چرا انسان خرج کنه بسازه؟ چرا خرج کنه نگه داره؟ چون نگهداریش هم خیلی خرج داره. اینا که دارن هزینه زیادی مصرف میکنن فقط برای نگهداریش. خب این ببینید، علم بدون فرهنگ بود که صنعت بسیار مفید و حساس هسته‌ای رو، که بسیار صنعت مفیدی است برای بشریت، این رو کشوندن در راه غیر صلح آمیز، در راه غلط بمب هسته‌ای از توش در آمد. علم اینجوریه. علم اگر چنانچه با فرهنگ درست، با مشی فکری درست همراه نباشه، چیز خطرناکی خواهد شد. ما به همین دلیل معتقدیم باید در مجموعه های نخبگانی دین و ملیت، یعنی پایبندی جدی دینی و شرف جدی ملی، بایستی به جد دنبالگیری بشه دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسلامی و ایرانی آمیخته است، اون وقت یک جزء حیاتی از حیات ملت، در واقع روح میبخشه، توان میبخشه به مجموعه ملت. ما نمیخواییم دانشگاه ما تکرار و باز تولید فلان دانشگاه آمریکایی باشه، اینو نمیخواییم. علم رو میخواییم، شاگردی هم میکنیم، یاد میگیریم، یعنی از شاگردی کردن اصلا ننگمون نمیکنه. اما نمیخواییم دانشگاه ما تکرار و باز تولید فلان دانشگاه آمریکایی در تهران یا در فلان شهر دیگر کشور باشه. نمیخواییم همون فرهنگ اینجا تقلید بشه. فضای علمی کشور باید فضای علمی ایرانی و اسلامی باشه.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاریم. عصر بسیار خوبی براتون آرزو داریم و دعوت میکنیم تصنیف نشان بی نشان رو بشنوید با صدای حسام الدین سراج.
تو با تو راز گویم به زبان بی زبانی، به تو از تو را جویم به نشان بی نشان. Oh.